خیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگم سه بعد از ظهر به وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری ما می‌شنویم که رئیس جمهور کرزی گفته است پیشرفت‌های زیاد در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا صورت گرفته. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و ورزش نشر خواهند شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوین که در برخورد میان شورشیان و سربازان پاکستانی صبح امروز 7 تن از شورشیان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند و وزیر خارجه چین امروز بار دیگر هشدارهای خود را به تهران تکرار کرده و گفت که پکن مخالف دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که منیژه دیوه پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی میگوید در رابطه با سند مشارکت درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌هایی شده است و مقام‌های امنیتی ولایت پروان از دریافت جسد یک پسر نوجوان خبر می‌دهند. رئیس جمهور کرزی میگوید در رابطه با سند مشارکت درازمدت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌هایی شده است. رئیس جمهور افغانستان که امروز با رئیس جمهور پولند در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد و جواب پرسش رادیو آزادی گفت که آنان روز گذشته نیز در این مورد گفتگوهایی داشتند، اما وی مشخص نساخت که این گفتگوها با کی صورت گرفتند.
در هفته اخیر پیشرفت های در این مورد شده. دیروز بازم مذاکره داشتیم و سوالات داشتیم و صراحت های را دو خواستار شدیم. پیشرفت به وجود آمده و افغانستان کوشش داره که پیشرفت زیادتر بسازد.
پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از شماره از مقام های افغان گزارش داده بودند که گفتگوهای افغانستان و آمریکا در مورد مشارکت استراتژیک به تعویق افتادند. مقام‌های امنیتی ولایت پروان از دریافت جسد یک پسر نوجوان خبر می‌دهند. قمندانی امنی این ولایت با پخش خبرنامه می‌گوید که نیروهای پلیس این جسد را شب گذشته از منطقه سنجدره ولایت پروان به دست آوردند. در این خبرنامه درباره چگونگی قتل چیزی گفته نشده، اما از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده شده است. مقام‌های امنیتی ولایت هرات می‌گویند که امروز یک گروه 12 نفری مخالفان در این ولایت به روند صلح پیوست. جنرال سید آقا ثاقب، قمندان امنی ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت فعالیت می‌کردند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، گفته است افراد تسلیم شده به گروه طالبان ارتباط ندارند. و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در افغانستان میگوید به خاطر بهبود وضعیت زنان باید یک مبارزه فرهنگی آغاز شود. دکتر احمد مشاهد، رئیس این کمیسیون، با پیشواز از 8 مارس روز بین المللی زن در کابل گفت که زنان در مناطق دوردست کشور هنوز هم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.
همزمانی که خانم‌ها باید حقوقشان را بخواهند، این ذهنیت و این روان آماده را در مردا باید خلق بکنیم و تقویه بکنیم و گسترش بدیم که آماده برای حق دادن باشند.
پنجشنبه این هفته مصادف است با 8 مارس روز بین المللی زن. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. سید سمی عباس خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد. رادیو آزادی.
در دو حادثه جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان 7 شورشی کشته شدند. یک سخنگوی قوای سرحدی پاکستان به رادیو آزادی گفته است که حادثه اول در دره بوکتی رخ داد که در آن قوای امنیتی 4 شورشی را بعد از حمله آنها بر یک کاروان نظامی از پا درآوردند. یک مقام گمرک محلی رحمان مستوی اظهار داشت که 2 تن از فرماندهان شورشیان در این برخورد کشته شدند. حادثه دومی امروز در منطقه اوج رخ داد که 3 شورشی در آن کشته شدند. در بلوچستان آزادیخواهان که می‌خواهند در منابع نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی نیالت سهم بیشتر داشته باشند و همینطور طالبان فعال می‌باشند و در گذشته هم بر قوای امنیتی حمله کردند. پلیس بنگلادش می‌گوید افراد مسلح ناشناس یک کارمند سفارت عربستان سعودی را در دکه هدف قرار داده و به قتل رساندند. قرار معلوم این اولین بار است که یک دیپلمات خارجی به این شکل در بنگلادش کشته می شود. پلیس بنگلادش می گوید جسد خلف العلی که سکرتر دوم سفارت عربستان سعودی در این کشور بود، صبح سه‌شنبه در منطقه دیپلماتیک پیدا شد. انگیزه قتل هنوز معلوم نیست و پلیس می گوید که تحقیقات آغاز شده است. رابط بین عربستان سعودی و بنگلادش بسیار نزدیک است و هزاران بنگلادشی در عربستان سعودی کار می کنند. اما در ماه اکتبر گذشته رابط بین این دو کشور تا حد خدشه‌دار شد، زیرا عربستان سعودی 8 کارمند بنگلادشی را به جرم دست داشتن در دزدی مسلحانه اعدام کرد. بنگلادش و سازمان ملل متحد سربریدن این افراد را تحت تنقید قرار دادند. وزیر خارجه چین یانگ جیچی امروز بار دیگر هشدارهای خود را به تهران تکرار کرده و گفت که پکینگ مخالف دسترسی ایران به اسلحه اتمی می باشد. یانگ در یک کنفرانس خبری امروز اظهار داشت که چین مخالف دسترسی هر کشور شرقی میانه به شمول ایران به اسلحه اتمی است. اما او تاکید نمود که ایران حق دارد به مقاصد ملکی شبکه هسته‌ای خود را رشد بدهد. یانگ همینطور در رابطه با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران هشدار داد. وزیر خارجه چین یک روز بعد از ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در قصر سفید در این مورد صحبت نمود. در ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل برنامه‌های اتمی ایران مورد بحث قرار گرفت. ایران تاکید می‌کند که برنامه‌های اتمی آن اهداف ملکی دارد، اما بعضی کشورهای غربی به این باورند که ایران برای تولید اسلحه اتمی سعی می‌کند. نتانیاهو اظهار داشت که در این مورد گپ‌ها زیاد شنیده شده و هیچ کس نمی‌تواند بیشتر از این انتظار شود. ما مصمم هستیم که مانع دسترسی ایران به اسلحه اتمی شویم. ما تمام احتمالات را روی میز داریم و تنها به محدود ساختن این برنامه‌ها قناعت نمی‌کنیم. دولت یهودی آنهایی را که برای نابودی ما کار می‌کنند نخواهد گذاشت که وسایل را برای رسیدن به این اهداف خود به دست آورند. سفر نتانیاهو به امریکا در یک زمان صورت گرفت که آوازه ها در مورد این که اسرائیل شاید یک عملیات بازدارنده را علیه تاسیسات اتمی ایران انجام بدهد بیشتر شده است. پلیس قزاقستان میگوید که 3 تن از فعالان حزب اپوزیسیون الغا را در شهر بزرگ الماتی دستگیر نموده است. یکی از بازداشت شدگان ارلان آلیف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این 3 نفر روز سه‌شنبه در حالی که ورقه ها را برای برگزاری مظاهرات در 24 ماه مارس تقسیم میکردند بازداشت شدند. هدف از مظاهرات یادبود از قربانیان خشونت ماه دسامبر در جریان اعتصاب کارگران در منطقه جناوزون میباشد که در جریان آن قوای امنیتی فایر کرده 16 کارگر را و 100 نفر دیگر را زخمی ساختند. رهبر حزب الغا یا پیشتاز ولادیمیر کوزلوف در رابطه با نارامی های جنا اوزون در ماه جنوری بازداشت شده بود. و سخنگوی اداره دولتی توقیف در قرقیزستان الکساندر نیکسدورف اظهار داشت که برادر رئیس جمهور سابق این کشور قرمان بیگ باقیف از حبس فرار کرده است. نیکسدورف برادوی آزادی اظهار داشت احمد باقیف که روز 3 مارس برای معالجه از بیماری التهاب شش به شفاخانه برده شده بود از آنجا فرار کرده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 38 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید که پیشرفت‌های زیاده در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا صورت گرفته است.
پیشرفت به وجود آمده و افغانستان کوشش داره که پیشرفت زیادتر بسازد و ما اطمینان خود از آن حاصل کرده باشیم. مذاکرات جریان داره.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که از معذرت خواستن آمریکا از افغانستان متاسف نیست. شمار از باشنده های ولسوالی بگرام ولایت پروان به خاطر برکناری ولسوالشان دست به تظاهرات راه پیمایی زدند.
از طریق رقابت آزاد اگر هر کسی در ولسوال بگرام تعیین شود قبولش داریم. به قانون در طرف ولسوالی بگرام به نام ولسوال بگرام بیاد در بگرام به صدها نفر کشته بشه.
در ادامه این برنامه نگاهی بر روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. در نیمه دوم هم برنامه های آشیانه و ورزش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید که پیشرفت‌های زیاده در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده صورت گرفته است. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در این مورد با ایالات متحده ادامه دارد. این اظهارات رئیس جمهور کرزی برخلاف گزارش‌هایند که گفته می‌شود واشنگتن روند گفتگوها بر سر ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که از تعویق گفتگوها میان کابل و واشنگتن در زمینه امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک حرف زده می‌شود، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات در این مورد نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد. حامد کرزی که پیش از ظهر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که گویا ایالات متحده روند مذاکرات با افغانستان را در خصوص امضای پیمان استراتژیک حالت تعلیق در آورده است، گفت که گفتگوها در این راستا ادامه دارند و اخیراً پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
هفته اخیر پیشرفت های در این مورد شده. دیروز بازم مذاکره داشتیم و سوالات داشتیم و صراحت های را دو خواستار شدیم. پیشرفت به وجود آمده و افغانستان کوشش داره که پیشرفت زیادتر بسازد و ما اطمینان خود از آن حاصل کرده باشیم. مذاکره جریان داره.
رئیس جمهور افغانستان نگفت که در این مورد به روز یک شنبه با کی حرف زده است، اما پیش از این یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفته بود که قرار است رئیس جمهور کرزی با سفیر آمریکا در این کشور روی موضوع ایجاد روابط درازمدت استراتژیک صحبت کند. در گزارش‌های به تازگی گفته شد که ایالات متحده این گفتگوها را به دلیل تاکید حکومت افغانستان بر توقف عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی و واگذاری مسئولیت زندان بگرام به جانب افغانستان به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بر این شروط حکومت این کشور پافشاری کرد و گفت که در ارتباط به آن با ایالات متحده کار جریان دارد.
برای افغانستان شرایط اقتدار برای ایجاد رابطه استراتژیک با آمریکا و او شرایط از طرف لوی جرگه نرمی افغانستان به دولت مشوره داده شد. روی از او با حکومت آمریکا کار میکنیم. امیدوار هستیم که به نفع افغانستان و به نفع رابطه استراتژیک بین افغانستان و آمریکا مذاکره ما به نتیجه دلخواهی که ما میخواهیم برسیم.
از ماها به این سو بحث ها میان افغانستان و آمریکا در مورد بستن روابط دوامدار با فراز و نشیب های ادامه دارد. تا حال ایالات متحده دو شرط عمده افغانستان، یکی ختم عملیات شبهنگام نیروهای بین المللی در این کشور و دیگر سپردن مسئولیت زندان بگرام به قوای افغان را نپذیرفته است، زیرا ایالات متحده عملیات شبانه را بخش مهم مبارزه با تروریسم در افغانستان می خواند و از طرف دیگر به این باور است که نیروهای افغان تا کنون برای گرفتن امور زندان بگرام آماده نیستند. اما حکومت افغانستان از این دو مورد به عنوان حاکمیت ملی این کشور یاد می کند و تاکید دارد که باید به آن توجه شود.
از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. او گفته که پیشرفت های زیاده در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده صورت گرفته است. پیش از این برخی از مطبوعات غربی گزارش داده بودند که این روابط به دنبال اهانت در افغانستان کاهش یافته است. همچنان روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفته بود به نظر می رسد که دورنمای مشارکت درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در هفته اخیر رو به تاریکی نهاده است. در یک اعلامیه خیلی محتاطانه آمریکایی ها برای نخستین بار با این احتمال اشاره کردند که شاید هیچ توافق مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان صورت نگیرد. اما آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در این مورد با ایالات متحده ادامه دارد.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می کند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
بله، در روز نوروز شخصیت سال 1390 از طریق رادیو آزادی معرفی خواهد شد و شما در این برنامه اختصاصی حتماً با ما باشین. حالا ساعت 3:14 دقیقه با وقت کابل شد. گزارش‌ها را در مورد افغانستان ادامه می‌دهیم. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که از معذرت خواستن امریکا از افغانستان متاسف نیست. جنرال جان آلن ابراز امیدواری کرده که بحران به میان آمده به خاطر سوختاندن صحوی قرآن کریم به زودی رفع شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان در جریان یک مصاحبه با شبکه خبری بین‌المللی EBC آمریکا در مورد انتقاد برخی ها از معذرت خواستن باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور از افغانستان گفته است این حرکت باعث نجات زندگی بعضی ها شده و از آن دفاع کرده است. جنرال جان آلن در صحبت با شبکه خبری بین‌المللی EBC همچنان گفت چرا باید نمیخواستیم؟ این حرفهای خداوند برای آنهاست. ما این کار را قصدن انجام ندادیم. باید معذرت میخواستیم و این کار را کردیم. وی با خوشبینی ابراز امیدواری کرده است که بحران به وجود آمده به خاطر سوختاندن صحوی قرآن کریم در افغانستان به زودی برطرف شده، تنش‌های به میان آمده در روابط افغانستان با آمریکا به زودی رفع شود. جنرال جان آلن گفته است ما امیدواریم دشواری ها به زودی رفع شوند. روابط ما با افغانستان خیلی مستحکم است و این روابط قوی ما را در پیروزی بر این مشکلات و در آینده مشترک یاری خواهند کرد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان می نویسد که گفته است من تصور می کنم رئیس جمهور کرزی به این عقیده است که باید به جلو رفت. بعد از آن که نسخه‌هایی از قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام به طور غیر عمدی سوختانده شدند، اعتراضات خشونت‌آمیز در افغانستان صورت گرفت که در اثر آن حدود 40 تن به شمول 6 آمریکایی توسط همکاران افغانشان کشته شدند. با وصف خشونت‌ها در افغانستان، جنرال جان آلن قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان از همه قمندانان تحت فرمانش خواست از خودداری کار گرفته به انتقام‌جویی از همکاران افغانشان نپردازند. جنرال جان آلن در این رابطه می گوید ما می دانیم که قدرت واقعی در خشمگین نشدن است. قدرت های بزرگ در حالت خشم و بحران عجولانه تصمیم نمی گیرند. به روز دوشنبه طالبان مسئولیت یک حمله انتحاری را در پایگاه هوایی بگرام به عهده گرفتند که در اثر آن حداقل 2 فرد ملکی کشته شدند. طالبان گفتند این حمله را در انتقام جویی به خاطر سوختاندن قرآن کریم انجام دادند.
شماری از باشنده های ولایت پروان در اعتراض به برکناری ولسوال بگرام دست بر راهپیمایی زدند. آنها راهپیماییشان را از بگرام آغاز کرده و خود را تا دفتر والی پروان در شهر چاریکار رساندند. احمد حنایش در مورد گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان در اعتراض به برکناری ولسوال این ولسوالی دست به مظاهره و راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی بیش از 300 تن از باشندگان ولسوالی بگرام به خاطر برکناری کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام به مقر ولایت پروان در شهر چاریکار تجمع کرده و از مقامات دولتی این ولایت خواستند که آقای رحیل را دوباره به وظیفه‌اش برگرداند. مظاهره کنندگان میگویند بدون اینکه در چارچوب پروسه قانونی به جای ولسوال بگرام کسی دیگری به خواست مردم تعیین شود، او را از پستش برکنار کرده‌اند. باشندگان معترض ولسوالی بگرام هشدار دادند که اگر تقدر پوسته این ولسوالی مطابق خواست مردم کسی به کار گماشته نشود، با اعتراضات خود ادامه داده و اجازه نخواهند داد که فرد دیگری به این سمت گماشته شود.
مردم بگرام طرفدار به خواست های دولت ما هستند. ما امیدوار هستیم که از طریق رقابت آزاد اگر هر کسی در ولسوال بگرام تعیین شود، تمام مردم بگرام خواست های دولت لبیک گفته و لبیک میگن قبولش داریم. به قانون در طرف ولسوالی بگرام به نام ولسوال بگرام بیاد در بگرام به صدها نفر کشته بشه، بیش از 2 چند زیاد ولسوالی بگرام منتظر ازی بودن که طرف ولایت بیان.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان در پاسخ به خواسته های باشندگان ولسوالی بگرام که در میان تجمع معترضان صحبت میکرد گفت که برکناری آقای رحیل بر اساس دستور مقام های بالایی کشور صورت گرفته و او اعتراض باشندگان ولسوالی بگرام را به گوش مقامات بلندپایه دولتی میرسانند تا آنها از خواست مردم آگاهی حاصل کنند.
ما اینمی عرض شما را مقابات بالا میرسانم که خدای ناخواسته دشمن در بین کار نکنه کدام مشکلات پیش نشود. هم رئیس جمهور، هم وزارت داخلی ما و هم ارگانهای محلی که ولسوالا و والیها مربوط شدند با حضور اینا میرسانیم.
بگرام یکی از ولسوالی های پر جمعیت ولایت پروان شمرده می شود که با باور شماری از نمایندگان مردم موقعیت این ولسوالی از نظر امنیتی به خاطر موجودیت پایگاه مرکزی نیروهای بین المللی در آن و از نظر حساسیت های سیاسی مسئولین دولتی این واحد اداری پروان اگر افراد مورد نظر مردم محل نباشد، این موضوع سبب نارضایتی مردم از دولت می‌گردد و نارضایتی مردم ثبات و حاکمیت دولت را در این ولسوالی با مخاطره روبرو خواهد کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش بود از تظاهرات راهپیمایی در مورد برکناری ولسوال بگرام. در آغاز برنامه شنیدیم که رئیس جمهور کرزی گفته پیشرفت‌های زیاد در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده صورت گرفته. مطبوعات غربی و روزنامه‌ها امروز کابل در این مورد مطالب و مقاله‌های زیاد را نشر کردند. از احمد جعفر احمدی بشنیم که تعداد از نشریه‌ها و روزنامه‌ها امروز کابل را مرور کرده.
گزارش ها در مورد به تعویق افتادن گفتگوهای افغانستان و امریکا در مورد مشارکت استراتژیک میان دو کشور و تایید 9 نامزد وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل انعکاس یافتند. روزنامه سرنوشت با اشاره به یک سلسله مشکلات در برابر تأمین روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا پرسیده است که واشنگتن از امضای سند مشارکت استراتژیک با کابل منصرف شده می تواند. روزنامه در ادامه نوشته است امریکا برای دست یافتن به اهدافش در افغانستان و منطقه پولهای هنگفت را مصرف کرده و شماره زیادی از سربازانش را نیز در این راه از دست داده است. به نوشته روزنامه این مسئله صرف نظر از امضای سند مشارکت استراتژیک را با افغانستان برای امریکا ناممکن می سازد. روزنامه می نویسد برقرار شدن روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا دستیابی امریکا به اهدافش در افغانستان و منطقه را ممکن می سازد. روزنامه ملی باور در مطلبی به گزارش های توجه کرده که در آن گفته شده گفتگوهای مقام های افغان و امریکایی در مورد روابط دراز مدت استراتژیک به تعویق افتادند. روزنامه نوشته است برخی از کارشناسان این مسئله را رد می کنند که گویا امریکا به خاطر تأکید مقام‌های افغان روی توقف عملیات شبه‌هنگام و سپردن مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان، روند گفتگوها در مورد روابط درازمدت استراتژیک را به تعویق انداختند. روزنامه به نقل از معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان نوشته است شام دیروز سفیر امریکا در کابل در همین مورد با مقام‌های افغان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده است. روزنامه آرمان ملی پیشرفت‌های حکومت افغانستان را در باره امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا مورد پرسش قرار داده است. به نوشته روزنامه یکی از این پیشرفت‌ها توقف عملیات شبه‌هنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان است. روزنامه در ادامه نوشته است توقف این عملیات بیشتر به نفع طالبان است نه دولت افغانستان. روزنامه نوشته است اجرای عملیات شبه‌هنگام در مناطق دوردست افغانستان جلوه فعالیت‌های رهبران القاعده و طالبان را گرفته است. به نوشته روزنامه برخی از حلقات کوشش می‌کنند تا ایالات متحده آمریکا به زودی افغانستان را ترک کند. روزنامه در ادامه می‌نویسد آقای کرزی هم با در نظر داشت همین مسئله موضع گیری می‌کند. روزنامه نوشته است ایران و پاکستان کوشش می کنند امریکا افغانها را تنها گذاشته و افغانستان را ترک کند تا زمینه برای بازی های آنان در افغانستان مساعد شود. روزنامه اراده هم شروط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان در مورد روابط دراز مدت استراتژیک با امریکا را نهایت سخت توصیف کرده است. اما به نوشته روزنامه ممکن امریکا این شروط را بپذیرد. روزنامه دولتی هواد در مطلب تأکید کرده که حکومت امریکا باید مشوره های لویه جرگه عنانوی افغانستان را در مورد مشارکت استراتژیک بپذیرد. روزنامه ملی باور در مطلب روی تایید 9 نامزد وزیر پیشنهادی آقای کرزی توسط ولسی جرگه و این که روند رایدهی به این افراد بر اساس کدام معیار برگزار شد بحث کرده است. به نوشته روزنامه ولسی جرگه افغانستان به مرکز نفوذ حکومت مبدل شده است. روزنامه در ادامه می نویسد ولسی جرگه مطابق خواست حکومت عمل می کند. و روزنامه خدمتگار نوشته است که ولسی جرگه افغانستان با دادن رای اعتماد به تمامی 9 کاندید وزیر یک بار دیگر مردم را متعجب ساخت. به نوشته روزنامه کاندید وزیرانی که با عنوان سرپرست ها بودجه انکشافی وزارتهایشان را مصرف نکردند، مورد تایید نمایندگان مردم قرار گرفتند.
با باشنده های ولایت بلخ از تخریب آبادات تاریخی در این ولایت نگرانی و شکایت دارند. آنها میگویند اگر دولت در این مورد اقدام جدی نکند، میراث های فرهنگی بلخ از بین خواهد رفت. زهره صافی گزارش میدهد.
آثار باستانی و بناهای تاریخی بلخ در حال فرو ریختن است. شماری از فرهنگیان بلخ میگویند اگرچه بعض ترمیمات اساسی و بازسازی ها از سوی اطلاعات و فرهنگ در این راستا صورت گرفته، اما قناعت بخش نیست. بلخ که یکی از ولایت های قدیمی افغانستان به شمار می رود، بناها و آثار باستانی زیاد را در دل خود جا داده است. سلطان محمد انصاری، استاد پوهنتون بلخ، با اشاره به وضعیت آثار باستانی در این ولایت می گوید فعلا دیوارهای تاریخی بلخ از اثر بارندگی ها و بادها در حال فروریزی است، به خاطر که در بعض جاهای این دیوار شکستگی های زیاد به وجود آمده است. همچنان مسجد نوگنبد که اولین مسجد دوره سامانیان است، آن هم در حالت تخریب قرار دارد. تمام رواق‌هایی که باقی مانده کسر نموده است.
باید که در داخل یک گودام بسیار بزرگ جای به جای شود. چهار طرفی را باید دیوارهای یاتایی بگیرند. قسمت غرب بادهای بسیار شدید و برف بارش تخریب کرده و دیوارها در حالت سایده شدن است و همچنان مسجد سبانکل خان در حالت فروریزی است که یک دروازه و رواقش که این آبادی تاریخی و میراث‌های فرهنگی ولایت بلخ محافظت شود و از طریق اطلاعات فرهنگ باید پیشنهاد شود به یونسکو. یونسکو در این سی ترمیمش باید توجه کنه.
موصوف علاوه کرد منار زادیان که یکی از بناهای تاریخی دوره سلجوقیان است، نشود زمانی که این منار فرو بریزد. منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ موقعیت دارد، باید برای هزاران سال محافظت گردد. منار زادیان مربوط به دوره سلجوقی است، به قرن ششم هجری قمری برمیگردد که در آن از خشت پخته و مواد آهکی کار شده. کندنکاری های بسیار زیبایی دارد که این منار برابری با منار جام غور می کند. باز هم آقای انصاری،
در حال تخریب شدن است. اگر ما جلوگیری نکنیم در آینده ای از بین میره. خانقاه مولانا خوب بیخی تخریب شده و تقریبا 20% از بنا باقی مانده، دیگه تخریب شده. در طول تاریخ جلوگیری نشده.
همچنان خلیل الله آفت، یک تن از فرهنگیان بلخ، در پیوند به وضعیت آثار باستانی در این ولایت نظر خود را چنین بیان می کند.
خانقاه مولانا که از جمله چیزهای بسیار ضروری است که باید انجام می رسید، متاسفانه به تاخیر افتاده. والی حاضرم در مجلس در سه ولسوالی بلخ هیچ کار صورت نگرفته. اگر به می توجهی ادامه داده شود، ممکن است که آثار تاریخی داشتیم هم به حالتی که است از بین رفته نیست.
بر بنیاد گفته‌های شماره از مورخین و نویسندگان بلخ، تمام بناهای تاریخی که از عمار آن یک قرن بگذرد، آن جز میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی می شود. آنان از دولت می خواهند میراث فرهنگی که هویت یک کشور است باید محافظت شود. از سوی هم سال محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، میگوید که آثار باستانی در این ولایت وضعیت چندان خوبی ندارد، به خاطر که دولت افغانستان به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ هزینه کافی برای حفاظت و ترمیم این آثار ندارد. اگر بخواهند که جای تاریخی را برای ترمیم بگیرند، در بودجه انکشافی بسیار به مشکل میتوانند که یک یا دو آبده را در یک سال بگیرند. طبق گفته های آقای خلیق، بسیاری از این آثار باستانی در بلخ به ترمیم جدی نیاز دارد.
از جمله آبدایی که وضعیتش خراب است به ترمیم جدی نیاز دارد، یکی همین خود مسجد نوگنبد است. روی یک چند ستون است، ستون پایه هاست و یک چند رواق است. یعنی می عجب پیاده نوگنبد در ولسوالی بلخ قرار داره. یکی از رواقه ازی چندین سالای که شکستگی است. حفاظت ازی کار اساسی تا بل صورت نگرفته.
وای در ادامه بر رادیو آزادی گفت برای محافظت مسجد نوگنبد فقط یک خوازی فلزی فعلا بسته شده و می خواهند که درزهای آن را پر کنند. مگر عملا تا حال کاری صورت نگرفته است. چون این مسجد در معرض باد و باران قرار دارد، یک پرده محافظتی که برای 10 سال مقاومت می کند آن را نصب کرده بودند. پرده متذکره قبل از میاد تعیین شده تخریب و پاره پاره شده. از این نگاه امکان خطرش زیاد است که باید وزارت اطلاعات و فرهنگ یک بودجه بزرگ را در این عرصه اختصاص بدهد.
آبدی که زیاد به ترمیم نیاز داره، خانقاه پدر مولانا است. او یک گنبد است که نصفش فرو ریختگی است و اگر امرخم دوام کنه امکان فروپاشیش است.
آبدی دیگری که در معرض خطر نابودی قرار دارد، خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. سال محمد خلیق خاطرنشان ساخت. از سال 1383 به این طرف که حدود 7 یا 8 سال است کار بازسازی این خانقاه پیگیری می شود که ترمیم گردد، اما کاری در این بخش صورت نگرفته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تصریح کرد کشور ترکیه می خواهد که زادگاه مولانا را در بلخ ترمیم نماید. پروتکل را با وزارت اطلاعات فرهنگ انجام داده ولی کار را آغاز نکردند. امسال آخرین هیئت ترکیه به ولایت بلخ آمد که کار را در این جهت از آغاز سال نو هجری شمسی شروع کنند.
تا دقایق بعد در برنامه آشیانه میشنوین که شماره از جوانان از مهر در جریان نکاح شکایت دارند.
الله خانه کرایه است. 100 لیر پارتو داخل کاکاش بود، ماماش بود.
ای تو نمیشه که دختر خود مفتر یگان با کسی تحفه خونه است که آدم بتایش نکاح که تال میخوره خو ما که انقدر در مهر میپردیم. اولش 20 لک است، 1 دالک، 15 لک دمارش میباشه.
همچنان در برنامه ورزش درباره سکی در افغانستان خواهید شنید.
نخستین مسابقات سکی در دامنه های کوه بابا در ولایت بامیان هفته گذشته برگزار شد.
حالا هم پیام های شما. محمد مجیب از ولسوالی کلکان قریه قلعه فراد گفته که سرک کابل پروان روزانه بسیار مزدحم است. تقاضای همه این است تا این شاهراه دو سرکه شود، زیرا در ازدحام روزانه ده ها نفر در نتیجه تصادم کشته می شوند. و عبدالواحد مهمند از ولایت بلخ ولسوالی چمتال قریه نوشهر گفته که همه ریش سفیدان و محسن سفیدان این قریه از نداشتن مکتب لیسه شکایت دارند، با وجودی که بارها پیشنهاد کردند اما در این مورد توجه نشده. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی میگوید در رابطه با سند مشارکت دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های داشته است. رئیس جمهور کرزی امروز با رئیس جمهور پولند در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت. آنان روز گذشته نیز در این مورد گفتگوهای داشتند. مقام های امنیتی ولایت پروان از دریافت جسد یک پسر نوجوان خبر می دهد. قماندانی امنی این ولایت با پخش خبرنامه گفته است که نیروهای پلیس این جسد را شب گذشته از منطقه سنجدره ولایت پروان به دست آوردند. مقام های امنیتی ولایت هرات می گویند که امروز یک گروه 12 نفری مخالفان در این ولایت به روند صلح پیوست. در دو حادثه جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان 7 شورشی کشته شدند. پلیس بنگلادش میگوید افراد مسلح ناشناس یک کارمند سفارت عربستان سعودی را در دکه هدف قرار داده و به قتل رساندند. وزیر خارجه چین یانگ جیچی امروز بار دیگر هشدارهای خود را به تهران تکرار کرده و گفت که پکینگ مخالف دسترسی ایران به اسلحه اتمی میباشد. و پلیس قزاقستان میگوید 3 تن از فعالان حزب اپوزیسیون الغرا در شهر بزرگ الماتی دستگیر نمودند.
سرخط خبرها را شنیدین. یک گزارش دیگر و میریم به برنامه های هفتوار. کمیته ولایتی شورای عالی صلح افغانستان از پیوستن 140 تن از مخالفین مسلح دولت در جریان سال 1390 در این ولایت خبر میدهد. رئیس دارالانشا این کمیته در یک نشست خبری گفت که این افراد با خانواده هایشان تحت آموزش های فنی قرار گرفتند. دیان احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گسترش فساد اداری، عدم تامین عدالت، بدرفتاری و دوام زورمندان به عنوان حاکمان قدرت در دستگاه دولتی از عوامل نارضایتی مردمان که دست به مخالفت علیه دولت میزنند. عبدالقادر افغان مسئول دارالانشای کمیته ولایتی شورای صلح ولایت تخار که در یک کنفرانس خبری با رسانه‌ها صحبت میکرد گفت پس از پیوستن 140 مرد مسلح مخالف به پروسه صلح، 3 پروژه انکشافی در محل زیست آنان ایجاد گردیده است. و به ادامه صحبتش اضافه کرد
در حدود 3,080,000 دلار در دو ولسوالی که خوجاغار و ینگ قلعه هست که 3 بخش داره، یک بخش باغداری هست، بخش دیگه شابیاری هست و بخش دیگه شه محیای جنگلات که در ولسوالی 100 باغ نمونوی ایجاد میشه تا پکیج و بسته‌بندی میوه از یا هم اینا تحت حمایت امی پروسه قرار خواهد گرفت. پروژه دیگه که او هم آموزش حرفوی برای 200 نفر که اینا 4 حرفه آموزش میبینن، در هر حرفه باید 25 نفر آموزش میبینن، قالین بافی، موترسازی و موترسایکل سازی و موبایل سازی از قبیل مسائل هست.
رئیس دارالانشای کمیته ولایتی صلح تخار بقای برخی زورمندان محلی را در مقامات دولتی به عدالتی در دستگاه عدلی و قضایی را از چالش های بزرگی می داند که در برابر دولت افغانستان قرار دارد. قادر افغان می گوید برطرف این چالش ها از مسئولیت های مقامات در رده های بالایی دولت افغانستان است. وی به دوامی صحبت هایش اضافه نمود.
ما بسیار بدبخت هستیم و جامعه ما بدبخت هست. وزرای ما که وقتی که از وظایفشون برکنار میشن حزب میسازن، مسئولین ما که وقتی که از وظایف برکنار میشن بعد از او در مجموع جامعه در خطر میفته. در صورتی که این به شکل تهدیدآمیز باشه که ما اگه هستم خوب امنیت هست، اگه من هستم امنیت متضرر خواهد شد، هر کس عوامل را ایجاد میکنه تا اینکه بقای خود را در او ببینه. ما مطمئن هستم که هر نوع تغییراتی که به خاطر خیر جامعه باید باشه و باید صورت بگیره و اونایی که اخلال میکنن این نوع تغییرات ها اونا باید در برابرشون تصمیم جدی گرفته شود.
آگاهان امور به این باورند که ایجاد کمیته های ولایتی شورای صلح در برخی ولایات جز مصارف پر زرق و برق مؤثریت چندانی نداشته، اما در برخی ولایات دیگر تعدادی از اعضای این شورا نقش خوبتری در کشاندن مخالفان مسئله دولت به پروسی صلح داشتند. این آگاهان میگویند که دولت افغانستان باید در مورد کمیت اعضای شورای عالی صلح و کمیته های ایجاد شده تجدید نظر نمایند تا از مصارف گزاف کاسته شود. نهان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
و با این ترتیب رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. حالا هم برنامه های هفتوار آشیانه تا دقایق بعد. حالا ورزش.
حمید رحیمی بوکسر افغان که تازه از آلمان برگشته چشم برای یک حریف آمریکایی در کابل است.
کمیته ملی المپیک افغانستان هم حاضر است که میزبانی مسابقه آقای حمید رحیمی را با مجدان آمریکایی در افغانستان داشته باشه.
در همین برنامه همچنان به دامنه‌های پر از برف کوه بابا رفته و از قهرمانی یک جوان افغان در نخستین مسابقات سکی خبر میشیم.
اسم از من سید علی شاه است. واقعا خوشحالم که برای اولین بار از افغانی‌ها همراه خارجی‌ها شرکت داره و برنده اولین جایزه میشه.
همچنان از لیگ برتر فوتبال اسپانیا و پیروزی 5-0 ریال مادرید در بازی این هفته اش خبری میگیریم. اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته ما امید مرزبان با شما هستم. حمید رحیمی یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی میکند و کابل آمده است. او در تازه ترین بازی حریفش از بلاروس را در شهر هامبورگ آلمان با ضربه فنی شکست داد. حمید رحیمی در وزن 72 کیلوگرم به سلسله مسابقات اتحادیه بوکسران آماتور جهان مسابقه میکند. گزارش شده است که اکنون یک بوکسر آمریکایی حمید رحیمی را به مسابقه فراخوانده است. رحیمی با پذیرش این دعوت گفته که این مسابقه باید در افغانستان برگزار شود. نخستین مسابقات سکی در دامنه‌های کوه بابا در ولایت بامیان هفته گذشته برگزار شد. در این مسابقات سکی بازان افغان در مقابل گروهی از سکی بازان خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این مسابقات جوان افغان شد که تازه ورزش سکی را آموخته است. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. آندری ویاش بواش مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان از موقفش برکنار شد. مدیران تیم چلسی پس از آن تصمیم برکناری وی را گرفتند که این تیم در چندین بازی پی هم نتایج قناعت بخش به دست نیاورد. اکنون چلسی چانس رسیدن به مقام قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را ندارد و اگر نتایج بازی های آینده اش همین گونه باشد به مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نیز راه نخواهد یافت. در تازه ترین بازی آبی پوشان چلسی روز شنبه در برابر حریف نه چندان نیرومندشان وست بروم 1-0 شکست خوردن. آندره ویاش بواش کمتر از 9 ماه به حیث مربی تیم چلسی ایفای وظیفه کرد. تیم چلسی از بیشتر از 2 سال به این سو با بحران نداشتن مربی خوب دچار است. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لالیگا ریال مادرید با یک تازی خود ادامه می دهد و به سرعت به سوی قهرمانی روان است. سفیدپوشان مادرید در یک بازی دیدنی در خانه خود رقیب نیرومندشان اسپانیول را 5-0 شکست دادند و به تعداد امتیازهای تیم خود افزودند. در یک بازی دیدنی دیگر روز شنبه بارسلونا میزبان سپورتینگ خون بود. در این بازی بارسلونا با وجود آنکه بازیکن معروف خود جرارد پیکوه را در دقیقه 46 از دست داد توانست مهمان خود را 3-1 شکست دهد. تا لحظات بعد به نتایج این هفته مسابقات لالیگا نگاهی خواهیم انداخت. قسمی که در خبرها هم آمد، حمید رحیمی، یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی میکنه، به کابل آمده. رحیمی در تازه ترین بازی حریفش از بلاروس را در شهر هامبورگ آلمان با ضربه فنی شکست داد. حمید رحیمی در وزن 72 کیلوگرم با سلسله مسابقات اتحادیه بوکسران آماتور جهان مسابقه میکنه. گزارش شده که اکنون یک بوکسر آمریکایی حمید رحیمی را به مسابقه فراخوانده. رحیمی با پذیرش این دعوت گفته که این مسابقه باید در افغانستان برگزار شود. اکنون کمیته المپیک افغانستان نیز ابراز آمادگی کرده و گفته که میخواهد بازی رحیمی با حریف آمریکاییش در کابل برگزار شود. در یک تماس تلفنی در این باره از عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با جزئیات پرسیدم.
حمید رحیمی یکی از زنان قهرمان افغانستان که در آلمان زندگی میکنند، شنبه هفته جاری به افغانستان برگشتند که مورد تشویق و استقبال گرم رهبری کمیته ملی المپیک و هواخواهانش و فدراسیون مجدنی افغانستان قرار گرفتند. ایشان آخرین مسابقه ایشان قسمی که شما در جریان هستین در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد با یکی از مجدنان کشور بلاروس بود که آقای رحیمی توانست در راوند هشتم حریف خود نکاو کنه و برای بیستمین بار لقب قهرمانی را به دست بیاره.
ما شنیدیم که امکان داره که یکی از مسابقات حمید رحیمی در افغانستان برگزار شود. این موضوع چطور است و حریفش کی خواهد بود؟
آقای حمید رحیمی روزی که به افغانستان آمد در یک نشست خبری با رسانه ها هم سخن گفت. یکی از برنامه های بعدی خود رسمی بیان کرد که بعد از ختم مسابقه که با در آلمان داشتن، یک ورزشکار آماتور آمریکایی و یک ورزشکار استرالیا برش چلنج داده که اینها پذیرفتن که حاضر هستند با ورزشکار آمریکایی و استرالی مسابقه بدن. و کمیته ملی المپیک افغانستان هم چون آقای حمید رحیمی یک افغان است، حاضر است که میزبانی مسابقه آقای حمید رحیمی با مجدن آمریکایی در افغانستان داشته باشه.
امکانات ورزشی در افغانستان تا چه حد است؟ آیا زمینه برگزاری مسابقه به این سطح در داخل افغانستان وجود داره؟
کمیته ملی المپیک افغانستان تا حد نهایی کوشش میکنه تا مسابقه ای را که بتانه رضایت خاطر هر دو جانبه و همچنان از تماشاچی ها را از کمیته برگزاری مسابقات فراهم ساخته بتانه تلاش میکنه. اما آنچه که در کشورهای اروپایی و آمریکایی است، اماکن ورزشی بسیار با استاندارد، با او سطح افغانستان هم به شما معلوم است و حد نرسیده که اماکن ورزشی. اما آنچه را پیشرم عرض کردم که کوشش میکنه که قناعت کمیته برگزاری مسابقه را و همچنان رضایت جانبین و رضایت تماشاچی ها را فراهم ساخته بتانه.
عارف پیمان، مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان، با رادیو آزادی سخن می گفت. شنیدید که حمید رحیمی، یک بوکسر افغان که در آلمان زندگی می کند، به کابل برگشته و روز جمعه دوباره افغانستان را ترک خواهد کرد. نخستین مسابقات سکی در دامنه‌های کوه بابا در ولایت بامیان هفته گذشته برگزار شد. در این مسابقات سکی بازان افغان در مقابل گروهی از سکی بازان خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این مسابقات جوان افغان شد که تازه ورزش سکی را آموخته. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
در اولین مسابقه اسکی بازی میان جوانان بامیان و اسکی بازان خارجی در این ولایت، یکی از جوانان بامیان برنده شد. این مسابقه روز جمعه در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا توسط دفتر اکوتوریسم بامیان مربوط به بنیاد انکشافی آقاخان دایر گردید. امیر فولادی، مسئول این دفتر، در پایان این مسابقات گفت:
بعد از بخش اینترنشنالش خوشبختانه یک نفر از بامیان به نام علی شاه که امرای خارجی است که میکرد، او مقام اول را آورد.
سید علی شاه که مقام اول را کسب کرده است میگوید:
اسمی از من سید علی شاه است. واقعا خوشحالم که برای اولین بار که از افغانی و امرای خارجی شرکت داره و برنده اولین جایزه میشه.
یک تن از اسکی بازان خارجی برنده مقام دوم شد. او نیز میگوید:
So my name is Gabriel. I'm from Geneva, Switzerland.
Gabriel از سوئیسلند است. وقتی میگه که ما برای اولین دفعه آمدیم از کابل در طرف بامیان، ما در موتر آمدیم و برام بسیار چیز جالب بود. ما به خاطر از مسابقه خیلی هیجانی بودیم که باید حتما در بامیان برسیم. و امروز هم احساس میکنم وقتی که بالا میرفتم امروز افغانا برای اولین بار بود که مسابقه میکنم، بسیار قسم هیجان آمیز بود برای ما. وقتی پایین آمدیم بسیار خوش هستم که ما نفر دوم آمدیم از جمله شدیم.
در این مسابقه 10 تن از اسکیبازان بامیان و 8 تن از اسکیبازان خارجی اشتراک داشتند. این 10 اسکیباز بامیانی را یک زن اسکیباز آمریکایی آموزش داده است. او میگوید 4 اسکیباز دیگر بامیان را نیز آموزش خواهد داد.
My name is Chelsea Levin and I have come here to promote winter sports in Bamiyan
and my friend. نام چلسی لیوان است. شهروند آمریکایی هستم. ما برای دوم آمدیم و ما از هفته اول شروع کردم با اسکی چالش بر 10 نفر. یک ماه دیگه بر 4 نفر دیگه آموزش میتم.
حبیبه سرابی والی بامیان از این مسابقه دیدن کرد. والی بامیان تاکید نمود اسکی بازی میتواند یکی از جاذبه های توریستی بامیان باشد.
اولی که خود معرفی جاذبه های توریستی بر بامیان بر من بسیار مهم است. من حیث مسئول حکومت محلی باید که جاذبه های توریستی بامیان معرفی شود و معلوم دار یکی از جاذبه ها خود بازی اسکی در فصل زمستان است.
اسکی بازی در بامیان از سال گذشته شروع شده و 2 تن از اسکی بازان آمریکایی کتاب را نیز به حیث راهنمای اسکی بازان خارجی در کوههای بامیان نوشتند.
علی عرفان از بامیان گزارش می‌داد. و اکنون از اسپانیا. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لالیگا ریال مادرید با یکتازی خود ادامه میدهد و به سرعت به سوی قهرمانی روان است. سفیدپوشان مادرید در یک بازی دیدنی در خانه خود رقیب نیرومندشان اسپانیول را 5-0 شکست دادند و به تعداد امتیازهای تیم خود افزودند. کریستیانو رونالدو، سمی کدیرا، گونزالز هیگوین و کاکا به سود تیم ریال مادرید گلزنی کردند. در یک بازی دیدنی دیگر روز شنبه بارسلونا میزبان اسپورتینگ خون بود. در این بازی بارسلونا با وجود آنکه بازیکن معروف خود جرارد پیکوه را در دقیقه 46 از دست داد، توانست مهمان خود را 3-1 شکست دهد. تیم بارسلونا از دقیقه 46 به بعد، زمانی که جرارد پیکوه کارت سرخ گرفت، با 10 بازیکن بازی را ادامه داد. 3 گل بارسلونا را اندریاس انیستا، سیدو کیتا و چاوی هرناندز به ثمر رساندند و یگانه گل تیم اسپورتینگ خون به پای دیوید بارال در دقیقه 49 به ثمر رسید. در دیگر بازی های این هفته لالیگا، مالاگا در مقابل گدافه 3-1 به پیروزی رسید. والنسیا گرانادا را 1-0 شکست داد. اوساسونا در برابر مالورکا به تساوی 1-1 رسید و اتلتیکو مادرید در مقابل سویا با نتیجه 1-1 متوقف شد. در جدول رده‌بندی لالیگا اکنون ریال مادرید با 67 امتیاز در صدر جدول جا دارد. بارسلونا با 57 امتیاز، یعنی 10 امتیاز کمتر، دوم است و ردیف سوم را والنسیا با 43 امتیاز اشغال کرده است. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. در هفته آینده ما امید مرزبان با خبرها و گزارش های نو ورزشی با شما خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده، خدا یار همه ما و شما.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، آرزو میکنیم نانتان گرم و آبتان سرد باشد. چرا مراسم نکاح عروس و داماد بیشتر اوقات طول میکشه و یا به خشونت میانجامد؟ در گزارش اول برنامه بر عوامل و راه حل‌های او بحث میکنیم.
کلگی منتظر بودن که چه وقت عروس و داماد میایه و بین از اینا جنجال خیز حتی به جنگ و خشونت تبدیل شد.
اشتهارات و اعلانات تجارتی بر روی در و دیوارهای شهر و خانه‌های مسکونی و تأثیرات او بر نما و نظافت شهر در گزارش دوم برنامه پی میگیریم.
در پشتای دیوار ما مخوانده نمیتن، کلان کلان نمیشته کرد.
طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم داخل برنامه پنشر میرسد.
حالا ما در خانه خود حق نداریم که موسیقی بشنویم.
با ما باشیم.
عروسیست دستک و دستم، تا زندگانیست یار تو بستم.
ازدواج حق شرعی و قانونی هر پسر و دختر جوان است. هر انسان خوش داره مراسم نکاح و دیگه مراحل عروسیش با خوشی و بی‌درد سر انجام شود. اما بیشتر اوقات دیده شده که مراسم نکاح با مشکل تراشی، پافشاری، زورگویی و یکتازی برخی از نزدیکان عروس و عدم تفاهم میان خانواده‌های دو طرف برنجش و کدورت و حتی فسخ معامله عروسی می انجامد. برشنای کلیل باشنده ناحیه ششم شهر کابل در این مورد از مراسم نکاح یکی از دوستانش قصه میکنه.
عروسی یک از دوستای ما بود. ما شب بسیار تا وقت منتظر ماندیم، حتی نانم منتظر ماندن، هتلیان بسیار خفه بودن که وقت ما ضایع میشه، کلگی منتظر بودن که چی وقت نان میایه و عروس داماد میایه. هزار سوال پیشان خلق شده بود. میمونان نان نخوردن، تعداد زیادشان رفتن. بین از اینا جنجال خیس حتی به جنگ و خشونت تبدیل شد.
از حمیدالله باشنده ولایت لوگر بشنوین که از تحمیل پرداخت پول زیاد در مراسم نکاحش دل پردرد داره.
از خودم جریان نکام به تو مشکلات خیسته یکان دست داد کنیم ستا خورد. از ما خونه کرویست سال لگره پا پرتو خیل کاکایش بود، ماماش بود، بچای ماماش بود، یکی او میگف یکی میگف بلاخره بود جنجال خیل میگف مشکل دی نیست که بسار جار میده.
اما برخی از خانواده های عروس به این نظر هستند که بر علاوه مصارف نامدار مراحل مختلف عروسی، عقد نکاح نیست با صرف وقت بیشتر باید صورت بگیره. ای که چرا و به چی دلیل از خانم شاجان از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب بشنوین.
ای تو نمیشه که دختر خود مفترقه یگان با یک کسی توفه خونیست که آدم بتایش نکاح که تال میخوره خود ما که اینقدر در مهر میپردیم اولش 20 لک هست یک دالک 15 لک دمارش میباشه تال میخوره بسیار خوب هست قدر میباشه نه.
عبدالستار چاردهیوال از ولسوالی چاردهی به این نظر است که اگر حق و مهر قبل از مراسم نکاح تعیین شوه و میان خانواده های طرفین تفاهم صورت بگیره میتونه تا حد زیاد از مشکل بکاهه.
جور جنجال سر مر به این خاطر نشه که کم میگه که زیاد میگه. اصلا مر باید پیش از پیش تعیین شوه. روسیه که رفتیم 100 لک روپا خواستن و 100 لک یک ترانشو کمتر نمیگیره. بسیار سر و صدا شد، بسیار جنجال خلق شد تا بالاخره 100 200 طول کشید. کاکای گفت ایشو که ما باید 100 لک روپا بگیریم.
در این بخش برنامه از الحاج بشیر احمد نصار یکی از علمای دین سخنان را میشنویم که چی راه مناسبه از دید شرعی برای به تفاهم رسیدن دو طرف در مراسم نکاح وجود داره.
پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمودند که بهترین ازدواج امو است که هزینه مهر و مصارف مهمانداریش مختصر باشه. مهر در بین زوجین بنابر رضامندیشان است، معیارش مشخص نیست، مطابق توانمندی مالی طرفین. در مهر حالت دال مد نظر گذاشت. مهر کاملا حق فردی و شخصی زوجه است که در این حق ازی هیچ کس حق دخل و تصرف و تعیین و تشخیص نداره. تنها میمانه مسئله ولایت و مشورت دهی خانواده یا والدین حق دارن. تعیین مهر اگر قبل از برپایی مراسم عروسی صورت بگیره کار خوب است، اما وقتی که یک مجلس برپا شه و بعد از او باز توافق صورت نگیره یا لابدی هستند که به یک مسئله توافق بکنن بنا سر یکی از طرفین جبر میه.
یحیی افشار ژورنالیست افغان به این باور است که ایجاد مشکل و تحمیل پرداخت پول زیاد بدون در نظر داشت وضع مالی داماد در مراسم عروسی و نکاح تاثیر مستقیم بر روابط و آینده عروس و داماد و خانواده‌هایشان داشته میتونه.
در پیریزی زندگی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن ضرور نیست که دیگرا دخالت بکنن و یایی که میخواین جنجال بیافرینن دیگه فایده نداره، فقط زندگی دو جوان مختل میسازن و در آیندهشان تاثیر بد میگذارن. بسیار دیده شده که در انگام شب عروسی به اساس نمی دیدگاه ها و خواسته های غلط کدورت ها به وجود آمده، جنگ و دعوا بین طرفین صورت گرفته. اگر می خواهم که بین عروس و داماد و خانواده های عروس و داماد در آینده یک پیوند صمیمانه استوار باشه، جریان معامله را از آغاز طور باید تنظیم بکنن که طرفین در این معامله خوشحال بسازند.
اما مثال های خوب نیز وجود داره که حسن نظر و داشتن تفاهم میان خانواده عروس و داماد تضمین کننده زندگی خوشبخت فرزندان اونا بوده میتونه. جاوید کارمند مارکت گلبهار سنتر که یکی از این گونه مثال هاست میگه.
اما فلا رسیم فلا نکای ما خوب شد، مردم خوب بودن. ما را گفتن تامین از برنامه بساط چه قبول میت ما گفتم ما کلش اینم قمو خوش باشه منو چی باشه منو با ما از او یکیست. ما هم باز دختر ما همین گپ زد اون قبول کردن اوکی کردن گفتن صحیح است خوش هستیم از زندگی خود میریم میایم شش تا گذشت داریم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، امروز طور که دیده میشه در مسائل تجارتی از هیچ راه برای جلب توجه بیننده و خواننده دریغ نمی کنند. حتی از نوشتن اشتهارات تجارتیشان در و دیوار شهر و خانه و مکاتب. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط جاوید فیضی تقدیم میشه، تأثیرات این روش اشتهاری را برنامه و نظافت شهر بازی میسازه.
تا
خبری که دیده میشه اشتهار یک پدیده نسبتاً جدید در افغانستان است که در مسائل تجارتی از او استفاده می نمایند. در افغانستان بر علاوه نشر اعلانات از طریق وسایل ارتباط همگانی، در بیشتر نواحی شهر و ولایات به در و دیوار خانه و مکاتب نیز اعلانات تجارتی از خوازه های فلزی، مکاتب خصوصی، کورس های درایوری و امثال اینا به چشم می خوره که نمای ناخوشایند به نواحی مختلف شهر و ولایات بخشیده. اجمل خان باشنده ولسوالی پغمان از این بابت شاکیست.
خودم دیدیم در کوچه شنگی، دیمزنگ، در سرک اول، خودم هر جایی که ما دیدیم، دمی دیوالایی که یک آدم بلکا پیسه مصرف میکنه، در او باز بیدر نمره تلفون خودم شم میکنه. تامیر جور میکنه باز اعلان میکنه که ما مثلا اینی شرکت است. ولی شرکت صحیح که تو میگی آینگاردار رو سیخ و مثلا که چی و که چی در دیوال مسلمان چوره میکنه. غال کده تا با شیر کده به رنگ روغنی میکنه یا مثلا نقص میچسبانه تفلور که به در اول در دیوال خودمو نوشته کده.
کسانی به این نظرن که نوشتن بسیاری از اعلانات در عقب دیوار خانه ها در مقابل پرداخت مقدار پول صورت میگیره. احمد فهیم باشنده شهر کابل نیست چنین نظر داره.
هیچ کس قدر عقل نداره که در پشت خانه کس بدون اجازه کس نصب کنه. که مثلا خانه خود کرام میتا کرایش میگیره. پشت دیوال خود هم اومد تا کرام میتا و بازو تک پیسه خاص میگیره. حال وقت مارکتینگ میکنن. از دا مارکتینگ خود هر کار کسان شما میکنن.
اما خانم ملیحه کارگر یکی از دوایر دولتی میگه دیوارای خانه شانه که تازه رنگ کرده بودن با نوشتن اعلانات توسط اشخاص نامعلوم زحمتشان به هدر رفت.
خانه که خود نو رنگ کرده بودیم دیوالار کل را باکس ستره شد که به خیر بار میشه. این شب خواب کردیم صبح خیستیم در پشتای دیوال ما مخوانده نمیتون کلان کلان نمیشته کرد. جگر خون شدیم از خانه همشیری ما و تو در کارتین و خانه شست کلان در دیوال نمیشته کرد. آدم مصرف میکنی رنگ میکنی باش پاک شد ستره شد در کجا شکایت کنیم بر کی بگوییم چرا تر میکنه؟
طوری که گفته میشه تاپا و یا نوشتن اشتهارات به در و دیوارها از پاکستان به افغانستان رواج یافته که با آداب شهرنشینی و نظافت منطقه ناسازگار است. عبدالقادر عرفان کارمند یکی از رسانه ها در این باره گفتنی هایی داره.
یکی خود کار خود شغل خود اشتهار میکنن که مفاد شخصی خودشون است، اما کسی نمیخواد در پشت دیوار خانش یا در پشت دیوار دوکانش یا مکتب است یا مدرسه است هر چی است فرض مثال یگان اشتهارات کورسای دریوری باشه یا گپ سخن دیگه باشه، اگر فرض مثال با هم روبرو شن شاید که کدام مشاجره صورت بگیره از طریق اشتهارات رادیویی، تلویزیونی، صوتی، دیداری، خواندنی که البته از مجلات و جراید سوء استفاده کنن فیزش بپردازن با بسیار افتخار اعلان بکنن شاید در مورد پاکی و صفایی خانه خود چقدر کوشا باشه، اما تو فکر کنه که تمام همتونای ما همتون یک خواهش دارن.
بیشتر مردم شاروالی کابل مسئول جلوگیری از نوشتن اشتهارات بعد در و دیوار خانه ها و مکاتب و برقراری نظافت نظم شهر میدونن. اما انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل میگه که ریاست کلتوری شاروالی کابل در این راستا اقدامات و دستاوردهای داره.
در نواحی نایه 10 و نایه 4 شاروالی کابل ریاست کلتوری ما در این نواحی نماینده ها داریم با برس تماما دیوارهای شهر رنگ کردن. ما یک مکتوب به وزارت خارجه روان کردیم، برای نواحی خود روان کردیم، برای رادیو تلویزیون روان کردیم که اعلان شوه. بعدا اگر ما کسی رو ببینیم که با اینجا نوشته کردن ما سخت خاطر جریمه کردیم. یک مکتوب روان کردیم به قماندانی امنیه شهر کابل که تماما اوزه های امنیتی را و همچنان تماما پست های امنیتی که در سطح شهر فعالیت داره اینا از این نوشته ها از طرف شب جلوگیری کنه. سه کورس دریوری را جریمه 3000 کردیم، ممکن دیگه بار جریمه شما به 10000 و به 20000 برسه. گفتیم ما حاضر هستیم شاروالی کابل که به یک قیمت بسیار کم امی زمینه رو بر شما مساعد بسازه که بتونین به تخته ها و بردای شهر شما اعلان تانه پخش کنید.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در روابط همسایه‌داری از نگاه اجتماعی نزاکتای وجود دارد که مراعات او لازمی دانسته میشه. در نمایشنامه ای هفته که او را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر این موضوع توجه شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، صدیقه بشردوست، سجیه، راتب ندیم و شاه محمد نوران اجرا میکنند.
الله خدا جان چطور سرم درد میکنه، حسابم نارام است، این صدا مثل چکش در کله میخورم. او خدا جان
پدر جان بگیرین شما دوای تنه بخورین، مالا میرم خانه همسایه کتشان گپ میزنم. اینه بگیرین گلاس هوا.
شکریه دخترم.
بله مادر.
بله ماما دکترت یک رو زنگ بزن،
که بیای او پدرت در خانه ببینه. از شب تا صبح چند دفعه وضعیت پدرت خراب شد.
درست است مادر، اول برم به همسایه را بگویم که صدای تایپ شان را پخش کنند. سلام عبی پیادر.
و علیکم سلام. چی گپ از دختر جان، چیزی کار داشتی؟
چیزی نیست، میخواستم بگویم پدرم بسیار مریض است.
ما چی کمک کردم میتونیم؟
چی میشه که صدای این موسیقی را کم پخش بشنویم؟
چی مردمه؟ حالا ما در خانه خود حق نداریم که موسیقی بشنویم. دل ما که بلند شدیم یا پخش با کسی چی؟
سلام کاکا فرید.
و علیکم حبیب. این صدای بگو مگویتان از دور شنیده میشد. چی گپ است؟ شکریه جان کاکاش، مریضی پدرت خود زیاد نشده؟
به می خاطر آمده بودم. از شب تا صبح از دست که صدای تایپتان بلند بود هیچ کدام ما یک چشم خواه نکدیم. باز ما را خواه خیر است. پدرم بیچاره تکلیف اصاب دارد، بسیار نارام شد.
بیبی بچه، ما برای تمیشه میگم که صدای تایپ و تلویزیون بسیار بلند نما که هم خود ما و هم همسایه ها اذیت میشه، باز خصوصا که مریض دار باشه. دی پیش یادت هست که کمی سردرد بودی، چطور صدای بلند سرت بد میخورد؟ ایره از یاد نبر که هم از نگاه دین و هم از نگاه آداب اجتماعی حق همسایه بسیار از جان پدر.
ببخشین پدر جان، وعده میکنم که دیگه تکرار نشه. امیاله با دیدن کاکا رسول میرم و ازش معذرت میخوام.
درست است بچه، بیا ما هم همراهت میرم.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب برنامه خانوادگی آشیانه که برتون تقدیم کردم. اگر خواستین با ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.